بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ويوم الدين. عرض شود که من میل داشتم که تاریخ واقعی عاشورا رو عرض بکنم، ولی هرچی دقت میکنم میبینم که تقریبا یک آرزوی نابجاییست، برای اینکه زمان داره این توضیح بسیار کمه. امشب هم شب آخر این مجلس. بعد از اینکه سید الشهدا احساس عدم امنیت فرمود در مکه، در صدد شد که به یک جایی منتقل بشه که اونجا یک امنیت بیشتری براش هست. رایزنی های مختلفی کردن، حرفای مختلفی بهش زدن، و با توجه به اصرار مکرری که به وسیله نامه یا فرستاده از حضرت شد، حضرت راهی عراق شد. بایستی قبلا من این رو عرض بکنم، دیشب هم عرض کردم، که عراق که در تاریخ بهش سواد میگن، دقیقا در کنار ایران قرار گرفته بود و میتوانست از نظر فرهنگ با فرهنگ بالاتری مردمش باشن. بسیاری از افراد خواستن که یک برداشت غیر واقعی از این حرکت بکنند و در این تصور هستند که قهرمان این داستان در صدد انتقال قدرت به خودش بوده. بایستی عرض بکنم که اگر چنین چیزی بود، حوادث بعدی اتفاق نمی افتاد. حضرت سید الشهدا یک انسانی است به تمام معنا، در تمام شرافت‌های اخلاقی. سن مبارکش از 60 گذشته و تمام مردم به فضائل اخلاقی این مرد آشنا هستند. بله، پسر زبیر هم با حرکتی که کرد همسویی خودش رو در این مخالفت با حضرت سید الشهدا نشون داد، ولی او هیچ جنبه اخلاقی در کارش نبود. اگر هم تظاهرات اخلاقی می کرد، از حد تظاهر در چشم بیننده ها خارج نمی شد. این انسانی که به فضل و کمالات اخلاقی در جامعه اون روز شناخته می شد و حقیقتاً هر کس می خواست تربیتی در خودش ایجاد بکنه، با نگاهی که به اعمال و رفتار این مرد می کرد، بهترین الگوی تربیت رو یافته بود. من خیلی بر این حقیقت متاسفم که کسانی که متصدی توضیح این حادثه شدن، چه به صورت گویش و چه به وسیله نوشته، نقطه اصلی در توضیحشون احساسات خواننده و شنونده بوده و سعی کردن به هر شکلی که ممکنه این احساسات رو به غلیان بیارن. شعرهایی که گفته شده، متن‌هایی که نوشته شده، تعزیه‌هایی که در کوچه و بازار را مینداختن که الان تاریخش تقریبا گذشته، عمدتاً میخوان اون جنبه احساسی قضیه رو
در بیننده، خواننده، شنونده اون جنبه رو بهش اصالت دادن. تردید نیست که فاجعه عاشورا یک بستر عاطفی بسیار بالایی رو در انسان ایجاد میکنی، ولی شما اگر تمام توجهتون رو به این بستر بدید، در مرور زمان اون حرف اصلی گم میشه. این اون جور موجود بوده که هیچ کس در کوفه حاضر برای اینکه حرکت بکنه، هیچ کس در مردم با این قید، نه اون کسانی که از منتفع بودن در این جنگ یا در فرمان برداری از فرمانده بالاتر، من به اونا کار ندارم، هیچ کس از مردم آماده این جنگ نبود و در حقیقت مجبور می کردند مردم رو که در این قشون شرکت بکنند. برای اینکه مجبور بکنن، افرادی رو بی جهت می گرفتن و اعدام می کردن و منتشر می کردن به دلیل اینکه سر باز زده از حضور در این قشون اعدام شدن. بالاخره هر کسی آقا جون خودشو دوست داره دیگه، بالاخره اینکه شوخی نیست. مجبور می کردن مردم رو که بیان. و این حرفم که مردم اهل کوفه مردمی بی‌وفایی هستن، این ریشه تاریخی به هیچ وجه نداره. ریشه احساسی داره ولی ریشه تاریخی اصلا نداره. این همون مردمی هستن که اولا در شروع جنگ، جنگی هم نبوده، مگه چی بوده حضرت سید و شهر؟ زن و بچهش بودن دویه. اینها می رفتن روی تپه‌هایی که موجود بود و خاک به سرشون می ریختن و دعا می کردن که خدایا این مرد رو حفظ کن، هرچی بلا این مرد بهش متوجهه این بلا رو ازش دور کن. از خصوصیات این مرد این بود که مرتب به کسانی که باهاش بودن اصرار میکرد، اصرارها میکرد که بگذارید برید و میگفت بهشون اگر اینجا بمونید پیش من تومه شمشیر میشین، بگذارید برید. و افراد زیادی به تدریج رفتن، به طوری که این مرد خودش موند و برادرهاشون هم، نه همه برادرهاش، تعدادی از برادرهاش بچه های ام البنین باهاش بودن که بر مطلعشون حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. تازه به اینها هم اصرار کرد که پشید برید. عشق اونجا که به نخجیر رود، خدا بیامرز شهریار مال اونی، عشق اونجا که به نخجیر روند، دست کم در دهن شیر روند. به برادرش گفت پشو برو، هر کسی رو که توانست متقاعد بکنه که برید، اینها رو وادار کرد که برن. کسانی باش بودن و موندن، نگاه کنید آقا اون روز، باید اینو بدونیم، این فکر مذهبی الان ما که با من و شما هست نبوده، ولی حقیقتش بوده، خیالش نبوده ولی حقیقتش بوده. جوری مجذوب این بودن که خیلی به راحتی خیلی براحتی نه عاشقانه در مقابلش جون میدادن. اصلا این برای ما چیز باور نکردنی است. معذور دارمت که تو او را ندیده. در تمام فضائل اخلاقی این مرد متجلی بود و همه امکانات رو برای برداشتن این صحنه به کار گرفتن. گفت من دستم رو در دست یزید به بیعت نمیگذارم. اگر صحنه صحنه غیر اخلاقی بود این بساط به پا نمیشد که ناگهان همون روز در همون صحرا عده‌ای هم پیمان شدند و قسم خوردن که تا آخرین نفس با کسانی که با این انسان متعالی به جنگ برخواستن جنگ کنن تا دونه آخرشون کشته بشن و همین کار کردن. این کافی نبود، مردی پیدا شد به نام مختار، پسر ابو عبیده ثقفی. آقا تمام کسانی که ما تو تاریخ، شاید اصلا به این دلیل اسم اینها ضبط شده، تو تاریخ به عنوان قهرمانان جنگجوی مخالف این پسر پیغمبر میخونیم، اینها رو تمام گرفت قطعه قطعه کرد. نه تصور کنید که قصه اینجا ختم شد. مردم شهری که این انسان متعالی سلام الله علیه درش زندگی کرده بود، شهر مدینه بود، جوری مردمش شوریدن که ناچار شدند یک مرد شقیقی به نام بسر بن ارتاط رو بفرستن و این شهر رو قتل عام کرد. مثنوی یه تیکه در امروز گشتم پیدا نکردم، میگه که اگه قصه کربرا راسته به جای عزاداری شب بلند شید برقصید که روی زمین یه همچی انسانی هم پیدا شده. میگه شب عاشورا به جای اینکه تو سرتون بزنی بلند شید برقصی، یه همچی انسانی هم تو عالم پیدا میشه. در تمام لحظاتی که بیشتر از 3-4 ساعت حد اکثر نبوده، هیچ گونه ضایعه اخلاقی این مرد ازش بروز نکرده. هیچ، با بیگانه اونجور عمل کرده که دیگه تو اون شرایط بیشتر از این قابل تصور اصلا نبوده. غلامش اومد گفت که اجازه میدی آقا برم جونم رو قربونت کنم؟ دیدم طول کشیده، معلوم شد داره باهاش ور میره که منصرفش کنه از این کار. آقا غلام که میگم، شما نمیدونید فرهنگ داشتن غلام در گذشته چی بوده. گفت که بهش فرمود که اون روز که ما در نعمت بودیم، خب سر سفره ما بودیم، دلیلی نداره که حالا که دنیا بر ما سخت گرفته تو خودت رو فدای ما کنی، بیا برو. التماس ها کرد این غلام، گفت میخوای من از این افتخار دور کنی؟ دلت میاد؟ و وقتی این غلام افتاد زمین، جزء 3-4 نفری که این مرد بالا سرشون اومد یکیش این بود، 2-3 تای دیگه که رفته حضرت سرشون چون صدا کردن حضرت رو، خب حضرت رو فریاد کردن، حضرت رو. ولی این غلام که حضرت رو صدا نکرد، حضرت خودش اومد بالا سرش و کاری که با پسرش علی اکبر کرد عیناً با این کرد و همه می دیدن که این رو بغل کرد، صورتش رو به صورت این چسبون داش کرد، گفت اللهم غیر لونه و طیب ریحه. خیلی چیز فوق‌العاده است. قبل از این که هر کسی از صحابه، از اصحابش، یعنی از غیر قوم خیشاش، اصحابی که نداشت 10-15 نفر، و قبل از این که کسی از قوم خیشاش حرکت بکنه، پسر خودش رو فرستاد، علی اکبر رو فرستاد. در دل این جهان جهان دیگر، نه جهان دیگر که جان دیگر، نه یکی جان که 100,000 جان، در به هر جان 200 جهان دیگر. بر اساس این تجلی که در حقیقت تجلی حق در مقام تعین، بدون شک من در این تردیدی ندارم، السلام علیک یا ثور الله و ابن ثوره، به دنبال این مصر انقلاب کرد، به دنبال این یمن انقلاب کرد، به دنبال این ایران انقلاب کرد. عرض کردم شما از این مفهوم تشیع به مفهومی که الان من و شما در سایش هستیم بگذرید. اون روز که هنوز این مفهوم جا نیفتاده بود در بین اون کسانی که تو این راه قدم می‌گذاشتن، در عراق انقلاب شد به خاطر، خوب عرضم توجه کنید، به خاطر احترامی که از مادر علی اکبر می کرد. وقتی رفت با این زن و بچه پر و بال شکسته خداحافظی کنه، نگفت که این بچه رو بیارید من باهاش خداحافظی کنم، سینو نگفت. خوب خداحافظی هاشو که کرد، اون وقت اومد بیرون خیمه به خواهرش گفت که این بچه کوچه که من رو بیار، حتی اودعه، بیار تا من با این بچه هم خداحافظی کنم، که در حقیقت خواست دل مادر علی اکبر اینجور تکون نخوره. خب پسری رو ساخته حالا به این زیبایی، به این جمال، تیکه تیکه شده اردم جا گذاشتنش، بچه رو اردن دادن به بغلش. همین که آمد به بوستش، این بچه رو تیر زدن به گلوش، ولی دشمن ها به هم میگفتن انظر الرجل، نگاش کن، هر بلایی سرش میاد این برافروخته تر میشه، جمال ظاهرش افزون تر میشه. خوب به عرضم توجه کنید، طرف مقابل برای اینکه این شخصیت رو بشکنه، هر کاری که تونست کرد، از جمله کارهایی که کرد دقیقا فقط برای شخصیت شکنی، دستور داد سرای اینا رو نیزه بگذارن و تو شهر رو بگردونن. ای بابا، بنده هیچ به تیکه هایی که غیر قابل اعتماده و نقل شده، من به اونا کاری ندارم، ولی مسلم سرهای اینها رو رونهی گذاشتن بردن. شما در شام که برید یه جایی هست به نام رؤوس و شهدا، یه جایی هم هست به نام رأس و حسین در شهر دمشق. این انسان والا و برتر که از هر خیالی که من و شما در خوبی بکنیم برتره، سرش رو گذاشتن رونه بردن. به اون نقلیات هم کار ندارم که نمیدونم سر قرآن خون، نمیدونم تو تنور نور اومد، من اصلا بینا کار ندارم، خیر اصلا اینام نهیم هیچ. این انسان رو برای شخصیت شکنی سرش رو رونه گذاشتن و بردن، ولی دنبالش این شد که پسر یزید رو کشتن، مرد، هر چی شد من به اون کاری ندارم. پسر این در جامعه اومدی، مردم جمع شدن که شخصیت‌هایشان باهاش چه کنن؟ بیعت کنن. این اونجا یه خطبه خونده، میگه که اگه میخواید بیعت کنید چرا با من بیعت میکنید؟ لعن میکنه پدرشون، لعن میکنه جدش معاویه، لعن میکنه پدر جدش ابو سفیان رو. بعد میگه اگه میخواید عقب یک انسان میگردید که باهاش بیعت کنید، برید سراغ علی ابن الحسین در مدینه. چهره اخلاقی این مرد و فضائل نامحدودی که درش بود این کار رو کرد. شما برید شام به قصد زیارت حضرت زینب، ولی بدونید این جایی که به عنوان زینبیه ساخته شده جایی بوده که بعد از اون انقلابی که در شام روز دوم اتفاق افتاد، این خانم رو آوردن در اینجا، گفتن مثلا 3-4 شب اینجا باش ببینید چه قداستی داشته که اینجا شد زینبیه و یک ذریح روش گذاشتن. خدا بیامرزه حاج قاسم محمدانی رو و آقای حاج عباس آقای مسفروش، خدا طول عمر بده. آقا اینجا رو ساختن و ذریح گذاشتن و مردم جوق جوق میرن به زیارت جای پای اون خواهر اون انسان متعالی. این برق معنویتش و انسان کامل بودنش حتی روی کوچیکایی که همراهش بودن اثر گذاشت. کسی که مأمور این کاروان بود گزارش خودش رو به یزید داد. یزید بهش گفت که خب این گزارش بسیار خوب، تو چه چیز جالبی تو این سفر از این همسفری های خودت دیدی؟ گفت نه قربان من چیزی ندیدم. گفت نه، گزارش همینیست که من دادم. گفت نه، تو چه چیز فوق العاده از اینا دیدی؟ گفت آقا این چیز عجیب رو من از اینا دیدم. معمولا هر کار بدی یه بچه میکنه سعی میکنه بندازه گردن اونای دیگه. ما سراغ هر بچه رفتیم که میگفتیم چرا فلان کار کردی، اون بچه هایی که تعداد بچه هایی که بودن را میفتدن، هر کدوم ادعا میکردن من کردم. یک بار ما خواستیم تنبیه بدنی بکنیم یکی از این زنها رو، همین که شلاقو بلند کردیم تمام بچه ها ریختن روش، بچه های 5-6 ساله 7 ساله تمام ریختن روش. موندی متحیر. این چیز عجیبیست، این پرتوه. مرد اگر تو باطنت از زشت کاری بدت میاد در سایه این مرد ها، اینو باید بدونی. من قبلا اینجا عرض کردم که تغییراتی که این چهره خدایی با عمل خودش در فرهنگ جامعه انسانی ایجاد کرد و به تدریج در طول قرون این موج برداشت، این اختصاص به بنده و جنابالی نداره اصلا. خیلی خودخواهیه که ما اینجور فکر کنیم. یک جور آقا نیست این. نگاه کنید، اولا دنیای من و شما پر از خیاله و این خیالات به طوری من و شما رو تو خودش غرق میکنه که این بروزها در ما شکوفاییش خیلی ناقص میشه. شما میبینید چندین بار جایی که منصوب بوده که قبر حضرته، مثلا چه میدونم که قبرش کجاست، این جا رو دادن آب بستن، شخم زدن و کشت کردن و درو کردن، ولی قبل از این که این مفهوم تشیع به این معنا که پیش من و تو هست شکل بگیره، آقا مردم دست دست رو زمین سر میخوردن میرفتن که مبادا گماشته های مخالف اینها رو شناسایی بکنه. شما این رو یقین بدونید که اگر این حادثه رو بر می داشتیم از تاریخ، یعنی چه این اتفاقی نیفتاده بود، نه بویی از تشیع نبود، بویی از اسلام نبود، نه یقینا از مسیحیت بویی باقی نمی موند. بنده این بحث رو کردم قبلا. یقینا خبری از لطافتهای سالکین بودایی و برهمایی تو عالم نبود، این انسان رو تکون داد. قبرش تو دل من و شماست و تو دل هر انسانی که از بدی تو باطنش پرهیز داره و به خوبی تو باطنش شایقه. بی خود این حرف رو نزدن و باب و نجات امه در چنون تجلی متجلی شد که اگر در کسی ذره، این کار ساختار مادی نیست که من به وزن بخوام بگم، اگر ذره محبت باشه بخواد یا نخواد جذب این میشه، تصمیم بگیره که آدم از این خوشش نیاد. مگه میتونه؟ مگه امکان داره؟ تمام صفات خوب درزم توجه کنی ریشش در محبت، تمام صفات خوب. کرم اون وقتی کرمه که از محبت سرچشمه بگیره، گذشت اون وقت گذشته که از محبت سرچشمه بگیره، عذر پذیری اون وقت عذر پذیریه که از محبت بعد سرچشمه بگیره، و این قانون غیر قابل تکون خوردنه که همیشه در معانی اون نقطه پایین‌تر، اون محدودتر به اونی که از خودش جلوتره جذب میشه بخواد یا نخواد. من نمیدونم این حدیث هست یا حدیث نیست، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولی بهش یقین دارم. میخواد این بر زبان رسول الله صلی الله علیه و آله یا به شکل حدیث قدسی جاری شده باشه یا نشده باشه، ولی یقین دارم. کی تو عالم که از بدی بدش بیاد و به خوبی راقب باشه و عاشق این مرد نشه؟ بله خب جودی و محتشم رو نمیدونم، اینا نیر و اینا شعر گفتن برای این که بسوزونن دل من و شما رو، خوبم گفتن، خیلی هم قشنگ گفتن، بدون این که خواسته باشم ذره ای نقد بکنم این رو باید عرض بکنم که حادثه عاشورا از نوع انسان رو روی زمین ساخت و هیچ تصور نکنید که این اختصاصی به بنده و جنابعالی و چهار نفر شیعه داره، اصلا و ابدا. هر کس زیر این آسمون دم از انسانیت بزنه و در این دم، در این گفتن واقعی باشه و راستگو باشه، این خوب که ریشه یابی بکنید به روز عاشورا برمیگرده.
گفتم که ره ببندم، من بر خیال و خوابش. گفتا که شبرو از تو از راه دیگر آید. من و شما در فرمه یک مذهب تو این فکر هستیم، نه انسان روی زمین با این حادثه تکون خورده.
آقای ترابی معطل میشن، ما نمیخوایم شب آخرم هست. اللهم صل علی محمد.